بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی مدظله مورخه 7/2/1383 مطابق با 6 ربیع الاول 1425 مکان مسجد اعظم قم ساعت 10 صبح موضوع کتاب النکاح احکام المتعه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده. بس در عیوب نکاح که موجب فسخ می شود بود، در عیب پنجم که مسئله عرج بود یه مقدار بحثی باقی ماند. قول سوم این بود که می گفت عرج به تنهایی باعث فصل نمی شه، باید به حدی بشود که زمینگیر بشه، حد اقعاد باشه، عاجز از معشی باشه. اگر این طور باشه زوج حق فصل داره، اگر به این حد نباشه بتونه راه بره این باعث فصل نمیشه، ولو میلنگه و راه میرود. دلیلی برای این مسئله نداشتن جز دو روایت که در اون کلمه زمانه آمده بود، زمانه با زه. تصورشون این بود که زمانه به معنی زمینگیر شدنه، اون وقت مطلق و مقید درست میشه، روایات عرج مطلقه، روایات زمانه مقیدشه. بنابراین کلام مرحوم محقق از اون استفاده می شود و فتاوای مثل ایشون گفتن در حد اقعاد باشه. ولی عرض کردیم زمانه در لغت به این معنی نیست، زمانه در لغت به این معنی نیست، به معنی بیماری مزمنه، به معنی عیبه و به معنی حبم آمده. بنابراین چیزی که به معنی از پا افتادن باشه نیست، مگر اینکه عیب مزمن باعث از پا افتادن گاهی میشه. یا تعبیری که در بعضی کتب لغت آمده بود که زمانه عبارت از تعطیل القوا است، نیروی بدن انسان از کار بیفته، کار به پا نداره، کل بدن نیروش کم بشه، نمیتونه دیگه حرکت کنه. و اینا کار به مسئله عرج نداره، علل خصوص این رو دقت بفرمایید. بله، ولی زمانم معنیش در خصوص عرج نیست. اگر تعطیل قوا هم باشه قوای مجموع بدن میگه، نه تعطیل پا. نکته مهم این بود که ما روایت صحیحه داشتیم میگفت اگر عرج مخفی باشد باید نساء بیان دخالت کنند و تشخیص بدن. زمانه اگر زمانه مخفی باشد باید نساء بیان تشخیص بدن. این روایت شاهد خوبی است که زمانه به معنی عرج نیست. چرا؟ برای اینکه عرج در حد اقعاد این چیزی نیست که زنان بیان گواهی بدن. خب مردان هم میبینن نمیتونه راه بره، صداش میزنه نمیتونه، چهار دست و پا میاد. این معلوم میشه زمانه به معنی عیوب مزمنه است. بعضی عیوب مزمنه است مخفیه، در بعضی از اعضا هست، در یه جاهایی است که خب مردان حق نگاه کردن ندارند و زنان میتونن نگاه کنن. این حدیث دلیل بر این میشه که اصلا زمانه کار به مسئله عرج نداره، وقتی مسئله عرج نداره، ولذا نتیجه گیری کنم بگذرم. گفته شده که زمانه عیب هشتومه یا عیب مستقله، یعنی بیماری های مزمن طولانی، یه دردی داره که دوا نمیشه، این جز عیوبه. بعضی گفتن، حالا من کلام شهید سامی رو بخونم که معلوم میشه بعضی ها به سراغ این حرف رفتن که زمانه عیب هشتمی بوده باشد. هفت عیب به اضافه جنون میشه هشت. نه، این عیب مختص زنانه، چون روایت در زنان داره. مسالک در جلد 18، در جلد هشتم صفحه 118 عبارت اینه: ان مفهوم الزمان امر آخر غیر المفهوم من العرج. کاری به مفهوم عرج و لنگ بودن نداره و مقتضى نصوص، نصوص صحیحه معتبره را اگر بگیریم، و مقتضى نصوص کونو کل واحد منهما عیبن برأسه، هر کدام عیبی می شود. عرج عیبون، زمانه عیبون آخر. و لیس من باب المطلق والمقید، و لیس من باب المطلق والمقید، یعنی بگیم این معنی اقعاد روایات عرج مطلق تقیید میشه، نه نیست. و لیس من باب المطلق والمقید فی شیء، بل ظاهر. این آخر کلام شهید ثانی رو دقت کنید: بل ظاهر من الزمانه امر آخر خفیون لا یطلع علیه الرجال. خفیون دائما خفیه یا گاهی خفیه؟ بله، باید بگیم گاهی خفیه، دائما خفی نیست، چون بیماری مزمن کنش خفی نیست. امر آخر خفیون گاهی خفیه، لا یطلع علیه الرجال. والعرج لیس کذلک، عرج لا یخفا علی الرجال، مخفی نمیشه. فعلا هزا ایبان و هزا ایبان آخر. خب تا به اینجا مثل این که ما هم میخواییم مثل شهید ثانی قائل بشویم به این که زمانه شیعون و عرج شیعون آخر، دو ایب باشه. اما چیزی که مشکل میکنه کارو این که اصحاب فتوای به این معنا ندادن. کمتر کسی است که زمانه رو عیب مستقلی شمرده باشه. بنابراین این احادیث غیر معمول انبها میشه، غیر معمول انبها میشه. و ناچاریم این دو حدیث رو کنار بذاریم. از باب احتیاط عکسشه که بگیم مرد استفاده از چیز کنه، از طلاق استفاده بکنه، احتیاط اینه. بخوام احتیاط کنیم باید بگیم مرد استفاده از این برای فسخ نکنه. هذا تمام الكلام در مورد عیب پنجم از عیوب، یعنی به ترتیب گفته امام داریم میگیم. ایشون هم فتوا رو خوب فرمودن، فرمودن که العرج البین، خواه به حد اقعاد رسیده باشه خواه نرسیده باشه، به حد زمانه رسیده باشه که ایشون زمانه رو با اقعاد من میشه یه معنی گرفتن، به این حد رسیده باشه یا نه. علا کل حالین امام قول دومو گفتن که با قول اول مشهور یکی بود. و اما عیب ششم آخرین عیب، قول سوم دلیلش همین زمانه بودی که دلیل دیگه نداره. و اما آخرین عیب عماست. در ایشون عیب مستقل نشمردن، اما ایشون عیب مستقل شمردن. عبارت تحریر رو یادآوری میکنم. نه ایشون دوتا رو با هم گفته الاقعاد لازم. خب ایشون چرا فرمودن شیش تا دیگه؟ و اگر اون باشه میشه هفت تا، ایشون ستتون گفتن و العیوب المختص ستت، شیش تا یعنی هفت تا. بله، میگن یک کسی میگفت که من تازه فارسیت گرفته و میگم من اگر ثلاث سنوات یعنی دو سال در ایران میمانی فارسی خوب یاد میگیری. حالا ستره منی سبعه بکنی، این که نمیشه. عیب شش تا عیب مختصه عرض میکنم، شش تا عیب مختص. جنون هم عیب مشترک میشه هفت تا. زمانه و اگر یکی بشماریم میشه عیب هشتم که نشمردیم. لذا برگشتیم رو شش تا عیب مختص، ششمی که اماس داریم میگیم، به اضافه جنون که عیب مشترک میشه هفت تا. الاما مرحوم امام عبارتش در اما این بود، تکرار میکنم بحثی که قبلا داشتیم عبارت امام خوندیم. ایشون فرمودن و الاما و هو ذهاب البصر عن العینین. ذهاب البصر عن العینین یعنی چه؟ یعنی دید دو چشم از کار بیفته. میخواد چشم باشه، میخواد نباشه، نباشه هیچ، چشم رو هم افتاده هیچ، دیدش هم از کار افتاد، این عماست. آدمی که چشم ظاهری صالحه سالمه اما دید نداره بهش میگن نابینا دیگه. ایشون دارن ذهاب البصر عن العینین و ان کانتا مفتوحتین، بازه ظاهری سالمه اما دید نداره. و لا اعتبار بالعور، عور یعنی یه چشمی، یه چشمی عیب نیست برای نکاح. و لا بالعشاء، اعشا بودن خودشون تفسیر فرمودن و هیه علتون فلعین لا یبصرو باللیل و یبصرو بالنهار، شب کوره شب نمیبینه. خیلی هستن که مبتلا به این بیماری هستند و از بیماری های خطر ناکم هست. خب زیدش هم میخونم ولا بل امش یا امش، یعنی امش بودن، و هو ضعف الرؤیه. امش کسیه که کمبینه، نزدیک بینه، کمبینه. مس حیلان دم، یعنی از چشمشن آب میریزه. فی قالب الاوقات، آب ریزان چشم توأم با کوتاهی دید. چنین کسی رو اعمش و زن مبتلا به اینم امشا میشه. خب بریم سراغ اقوال در مسئله. این قول مشهوره که اعما بودن جز عیوب ششمین عیب مختص اعما بودنه. اگر اعما باشه میگن عقل منفسخ میشه. نه، خیال فسخه. ممکنه بگه من دلم میخواد این اعماس نگهش بدارم، ترحمم از باب جهات انسانی، بالاخره میزادم باش. این حکم مشهور بین اصحاب. عبارتی از کشف اللسان میخوانم، کشف اللسان جلد هفتم صفحه 368. و اما الاما فالازهر من المذهب، فالازهر من المذهب انه يوجب الخيار. و حقا علیه المرتضى و ابن زهره الاجماع. به قدری مشهوره که سید مرتضا و ابن زهره ادعای اجماع کردن، ولی مسئله اجماعی نیست. و نسبه الشیخ فی الخلاف و المبسوط الى بعض الاصحاب. شیخ در خلاف و مبسوط گفته بعض الاصحاب قائل شدن به این که اما از عیوبه. و هوه یش ارو بلمن. هوه یعنی چی؟ کلام شیخ در مبسوط و خلاف. و هوه این کلام یش ارو بلمن، معلوم میشه شیخ طوسی خودش قائل نبوده. بنابراین مسئله مشهوره اما اجماعی در مسئله نیست. مرحوم محقق ثانی هم خلاصه مطلبشو میگم، معطل نشین در عبارت. خواستید میبینید جامع المقاصد مال محقق ثانی جلد 13 صفحه 239. ایشون هم میگه ظاهر از مذهب اصحاب، ظاهر از مذهب اصحاب این است که اما عیب، اما عیب، البته در مره. و ادعا میکنه که اکثر اصحاب هم همین، ولیکن ایشون هم از مبسوط خلاف نقل میکنه که لیسه به عیبه. شیخ در مبسوط و در خلاف گفته لیسه به عیبه. چرا؟ چون عیوب شش تا شمرده نه هفتا. کل عیوب و مشترکه و خاصه شش تا شمرده، اما رو جز عیوب نشمرده. خلاصه اقوال این شد، مشهور و معروف این است که جز عیوب است و ظاهر مذهب اصحاب این است که جز عیوبه، موجب خیال فسخه. ولی که مخالف هم داریم در این مسئله. بریم سراغ دلیل مشهور و بعدم دلیل غیر مشهور ببینیم چیه. و اما دلیل مشهور چند روایت که در اینا روایت صحیح هم هست. بعد مسئله ضرر و عسر و حرج و تدلیس آخر کار میکنم. چند روایت غیر از دلیل عامه که اینا در باب یک همش اول حدیث هفت باب یک که روایت صحیح از ظاهرن عن محمد ابن مسلم قال قال ابو جعفر ترد الامیا والبرسا والجزما يجزما والارجا. امیا مبتلا به برس و مبتلا به جزما و مبتلا به عرج. اینها ترد. ترد نه معنیش این است که حتما ترد، یعنی اگر شوهر بخواهد میتوانه فرض کنی برگردونه. اولش امیایه. خب این یه روایت، دلالتم خوب، سندم روایت دوم دوازده این بابه. این روایت هم روایت محمد ابن مسلمه، ممکنه با اون روایت قبل یکی باشه ولی یه تفاوت مضمونی داره. اون چهار تا شمارده، این سه تا شمارده. اون چهار عیب و شمارده، این سه عیب و شمارده. آیا این یه روایت نیست که محمد ابن مسلم گاهی چهار تا رو با هم گفته گاهی سه تا رو گفته؟ محمد ابن مسلم امامم، امام باقر علیه السلام، مثل اون روایت عن ابی جعفر علیه السلام قال ترد البرساء والامیاء والارجاء. جزام نداره. به نظر میرسه یکی باشه. حالا علال حساب این دوتا رو ما میتونیم یکی حساب کنیم، ولی هر دو امیاء و داره. این دوتا روایت بود و اجازه بید. بعدش روایت نوعه که روایت داود ابن سرحانه، اینم روایت صحیح هست. عن ابی عبدالله علیه السلام فررجل یتزوج المرأة فیعطا بها امیا او برسا او ارجا. اینم سه تا صفت در ذکر شده. قالت ترد و علا ولیه ها، ترد و علا ولیه ها. خب اینم شد یه حدیث با اون، یا دو تا میشه اونا رو یکی حساب کنیم یا سه تا میشه. میگن ترد و علا ولیه ها مگر اون زن صغیره است. معمول در میان عرب این بوده، الانم در خانواده های محترم همینه که نه بدون اذن ولی عقد میکنن نه خواستگاری میکنن. اولیا باید نظارت داشته باشن، مثل آدم همینه که نظارت داشته باشن. احترام مصلحت طفل، نه مصلحت دختر. خیلی از دخترها هستند که واقعا در مسئله ازدواج رشیده نیستن. بالغه هست، رشیده نیست. رشید کیه؟ اونی که مصلحتش تشخیص بده. خیلی هاشون رشد کافی ندارن، مسائلشون تشخیص نمیدن، یه در واقع سبز میبیند و جوان بهش میگن این کارم هم پدرم این کارمش دروغه و هم میبافه، این هم که تجربه نداره باور میکنه. بعدم معلوم میشه نه سوادی داره نه پولی داره نه باباش سروتی داره چی. لذا اینا چون تجربه ندارند با ولی کار میکنن. همیشه هم این طور بوده، در سابق همیشه این بوده، بدون اذن اولیا قدمی بر نمیداشتن. به هر حال این دلیل بر صغیر بودنش نیست. خب یه حدیث دیگه هم داریم مرسله، به نظر میشه همون احادیث رو مرحوم صدوق در مقنه به عنوان رویه گفته که باید میشه چهار تا حدیث. هشت رف المقنه قال روی فی الحدیث ان الامیاء والارجاء ترد. روی فی الحدیث هم حدیث سابق داره. بنابراین به حسب ظاهر چهار تا روایت در این باب یک بود، هفت بود و هشت و نه دوازده از باب اول از ابواب عیوب، ولی در واقع دو تا حدیث بود ولی دو حدیث معتبر بود. مرحوم محدث نوری در جلد 15 مستدرک در باب یک از ابواب عیوب ایشون هم یه دو تا حدیث اضافه کرده، یکیش از نوادر احمد ابن محمد ابن عیساس، یکی هم از بله دعائم الاسلام جلد 15 مستدرک ابواب العیوب باب یک حدیث 2 و 7 مال نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی نسبتا خوب مسنده. دائم الاسلامش نه، به هر حال اونم دو حدیثه، یکیش عن علیه و یکیش هم عن ابی عبدالله امام صادق علیه السلامه. خب مجموع این حدیث که صحیح هم درش بود و تضافری هم دارد معمولون به های اصحابم هست برای اثبات مقصود کافی. عرف الازالک عدله عامه‌ای که سابقا بهش استدلال میکردیم، دلیل حرج، دلیل ضرر، بهتر از اونا دلیل تدلیسه. ضرر و حرج حالا یه بحثی داره که بعدا من ذکر میکنم انشاءالله در این ابواب که به سراغ طلاق بریم یا به سراغ خیال فرض. ولی دلیل تدلیس که خوبه واقعا، اگر یه زنی را آمدن عقد کردن و نگفتن به شوهر این نابیناست، بعد آوردن شهر تحویلش کردن این نابیناست، این داد و فریاد نمی کنه که بابا تدلیسه، میخواستید به من بگید اینو. حالا در مردانم این میاد یا نمیاد میرسیم، عجله نکنیم. من در ذهن چند تا نکته دارم که چهره مسئله رو، مسائل رو، مسائل عیوب رو تا حدی میتوان دگرگون کرد، خصوصا در عصر زمان ما. اینا رو اجازه بدید خارج از این چارچوبه فقه سنتی بحث کنیم. به هر حال پس دلیل تدلیس هم در اینجا جاری میشه. میگن قاعده لا ضرر موردش امور مالی و امثالی است. حدیث سمورت ابن جندب که اساس لا ضرره امور مالیه، بله امور مالی نبود، امور ارضی بود. سمورت ابن جندب سرزده وارد میشد یا آدمه میگفت انصاری گفت تو چرا این کار میکنی؟ خب زن من سرش لخته وارد میشی؟ یا الله بگو سم آدم یا آدم لجوج بد جنس و من میخوام برم سراغ درخت نخلی که تو این باغ دارم، حق و عبور دارم؟ کسی که درخت نخل اینجا دارد یا الله نباید بگه؟ بعضی ها مالک یه درخت نخل میشن، چقدر کم ظرفیتن، میخوان به دنیا تکبر ببرزن. که داستانش میدونید، پیغمبرم جواب دندان شکن داد و یکی از یاران خاص معاویه هم همین جناب سمرت ابن جندب بود. واقعا عجب تاریخ نشان میدهد، هرچه اصحاب بد داد و هنین و عزواج پیغمبر بودند و یاران خاص پیغمبر، مشهورین اما ریاسرها و امثال اونها در رکاب علی در سفی بودن. هرچه توفاله هایی مثل سمرت ابن جنده و امثال اونها بودن در خدمت اون آقا بودن. داریم که حدود 300 نفر از یاران خاص پیغمبر همراه علی علیه السلام در صفین بودن که 60 خرده‌شون شهید شدن از یاران خاص پیغمبر. به هر حال عده زیادشون بدریون بودن. بگذرم، بنابراین لازرن مخصوص امور مالی نیست، در غیر امور مالی هم جاری میشه. مورد حدیث لازرن غیر امور مالیه. و اما دلیل اون طرف هم ببینیم، این بحث رو جمعش کنیم تا اینجا تا برسیم به اول و اعمش و اینها. دلیل شیخ طوسی یا دیگران همون دو دلیلیست که سابقا هم در نظیرش رو داشتیم در بحثای سابقه. یکی تمسک به اصالت و لزومه، یکی هم تمسک به حسر مستفاد از روایات، حسر انما. این چارتاست، اما توش نیست، عرش توش نیست. تمسک به اینا جست. خب اصل که معلومه در مقابل این روایات خاصه مقاومتی نداره، اصل مال جاییست که ادله خاصه مطرح نباشه. حتی اصول لفظیه هم که عمومات و اطلاقات هستن مال جاییست که ادله خاصه نباشه، اینجوری دلیل خاصه. و اما تمسک به حسر، بعضی ها جواب دادن آقا این نمایی که شما میگی تو اون حدیث آمده در نسخه کافی انما نیست. راسته، در نسخه کافی انما نداره، ولی دو تا حدیث داریم کلمه انما درش نبود، عبارت این بود و اما ما سوا ذلک فلا، تو حدیث دوم و 13 حدیث دو و حدیث 13 مال باب 1 انما نداره. و اما ما سوا ذلک فلا، 4 یا 3 رو میگه، میگه اما ما سوا ذلک فلا. پس نبودن انما در نسخه کافی جوابی برای این مستدل نمیشه، باز مشکله. حل مشکل رو همون راهی بود که سابقا عرض کردیم، یا باید حصر اضافی بگیریم یا عیوب رو باید درجه بندی کنیم، عیوب اهم و غیر اهم، بگیم اون روایت عیوب اهم و 4 شمرده، غیر اهم رو ذکر نکرده. و از کردیم نظیر این در ابواب دیگر فقه هم داریم، از جمله در باب سیان، با اینکه تعداد مفترات زیاده در بعض از روایات 3 تا 4 شمرده شده، لا یزر و صائم اگر این چند تا. اونجا هم ناچاریم یا حصر اضافی بگیریم یا بریم سراغ درجه 2. اجازه بدین من این مسئله رو این با 2 جمله تمام کنم. و اما اول اعمش، اعشا، یه چشمی، و و همچنین مسئله بله شبکور بودن یا کمدید بودن، اینا مشمول روایات ما نیست. اما که میگن یعنی چی نبینی؟ یه چشمی نمیگن، میگن یه چشمی. اما که میگن تو ذهن چی میاد؟ بسر و دید نباشه اصلا، دیدی نداشته باشه. بنابراین شبکور رو اما نمیگن، نزدیک بینو اما نمیگن، یه چشمی رو اما نمیگن. درست؟ به علاوه یکی دو روایت هم داشتیم که قبلا خوندیم، میگفت اورا لیس به عیبه، اورا لیس به عیبه. اون در روایت رو ببینید، اطلاقات اعما هم که شامل نمیشه یه چشمی و امشا و اشواء و فعلا هازا. اون چه امام در اینجا فتوا دادم که مشهورم مطابقش همینه، فتوای صحیح هست، این منحصر است به اعمای از دو چشم. فردا میریم سراغ نکاتی در این مسئله داریم عرض میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.